بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اولا خدا رو شکر میکنم که این بحثا داره به یه جاهایی میرسه، یه عده از این دوستان جوانتر به اصطلاح اینا رو که پیاده کردن اینا دارن درسی میکنن که انشالله بتونیم برای جلسات درسی تشکیل بدیم، مفاهیم خطابه رو بتونیم تدریس کنیم. انشالله اگر بتونیم اینها رو درسی به جوانها، دخترها، پسرها آموزش بدیم، فاز دوممون خوب شروع خواهد شد در تعمیق و جرفا بخشی به مطالب خطابه. این بخش که یک قدم روش معطل شدیم به مناسبت تفسیر سوره توحید و سوره حمد و سوره قدر، بعد از این که حضرت تمام سوره توحید رو خوندن، چون عرض کردم بارها که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر به 100 آیه استناد کردن، از یک کلمه تا یک سوره. سوره کاملی رو که خوندن سوره حمد بوده که گفتن این درباره ماست. بعد تو این قسمت هی چند تا آیه خوندن، این آیات رو دقیق خوندن، برای اینکه هم ائمه رو معرفی کنن، هم دوستانشون رو معرفی کنن، هم دشمنانشون رو معرفی کنن. این خیلی جالبه، یعنی تعریف به اصطلاح منطقی ها جامع و مانع کردن. بعد از اینکه فرمودن که این آیه فیه نزلت و فیهم والله نزلت و لهم عمت و ایاهم خصت، در صفحه 98 همین کتاب که شما دارید تو این سه زبانه ها، چون 4 صفحه اضافه است 102، حضرت فرمودن اولئک اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه وقتی که ما کتاب مهر محبوب رو کار می‌کردیم، البته من این کتاب رو ننوشتم، سخنرانی بوده، بچه‌ها پیاده کردن و ویراستاری کردن و به اصطلاح شده کتاب. اون موقع هم هنوز این برنامه‌های نرم افزاری که خیلی زود آدم کلمات قرآن و روایات رو سرچ می‌کنه میاد، نیومده بود. ما مجبور بودیم به این فهرستایی که نوشتن مراجعه کنیم. بیشترین فیشی که من دارم حدیث نوشتم، شاید به این ارتفاع به اصطلاح حدیث دارم راجع به محبت، مودت، ولایت و به اصطلاح لغاتی که دوستی و محبت رو میرسونه از روایات جمع کردم با فهرستا و معجمهایی که بوده. قبل از این که به اون حدیث کافی برسم، به این مسئله رسیدم که تمام دین محبته و اگر دشمنی و بغضم هست برای نگهداری مرز محبته. مثل این میمونه که میگیم که مثلا یک مخزن نگهداری جواهرات گرانقدر یک کشور، به خاطر اینکه نگهداری بشه باید یه دم سرباز تفنگدار دورش بیستن که اگر دزدی اومد خواست این کالاها رو ببره مراقبت بکنه. اونی که به اصطلاح از این احادیث به دست میاد اینه که تمام آفرینش جذبه و کشش و محبت و عشقه. اگر بغض و دشمنی و جنگ و نفرت و اینها وجود داره، به خاطر نگه داشتن اون محبته. چون انسان مختار با اختیار خودش خیلی وقتا اینجوری میشه که نمیخواد این محبت رو نگه داره. وقت برای اینکه این سدها را افراد مخالف نشکنن، خداوند متعال در طبیعت انسان قوه غضبیه قرار داده و در بیرون هم بغض و کینه نشون میدن به خاطر اینکه این سد محبت ها رو نگه دارن. یه عبارتی هست در فکر میکنم که توی دعای عرفه است، یا من سبقت رحمتهو غضبه. خب خدا که زمان نداره، صفاتش هم که همش به اصطلاح با خودشه، صفات ذاتش که با خودشه، صفات فعلش هم که زمان داره که زمانش برای ما قابل درک نیست. این یعنی چه؟ یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی رحمت خدا پیش از غضبشه. این معناش اینه که اصل بر رحمته. اگر غضبی هست برای نگه داشتن این رحمته. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی اول و اصل با رحمته، اگر غضب هست به خاطر نگه داشتن رحمت. یا من سبقت رحمته، یعنی اصل اول یعنی که خدا محبت کنه به همه و رحمت کنه و فضل کنه. اگر اصل اولیه بهشته، اصل اولیه نعمته، اصل اولیه نوره، اصل اولیه دانشه، اصل اولیه دوستیست، اون چیزایی که پارادوکس این اصوله، اینها به عنوان به اصطلاح فرعه. به خاطر اینکه این رحمت رو نگه داره باید غضب کنه. لذا اولا و به ذات خداوند متعال جلوه رحمتش برای عالم و برای انسان جلوه میکنه. لذا مثلا تو خود قرآن خب خیلی از جهنم و عذاب اینها صحبت شده و از بهشت هم خیلی صحبت شده، اما توی شعارهای شبانه روزی ما، چون دقت کردین اینو، شعارهای شبانه روزی ما یکی از بزرگترینش چیه؟ نمازه. شما ذکرهای نماز رو ببینید، چند تا توش رحمت داره، چند تا غضب داره. مثلا میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط یه مختصری داره، اونم راجع به ما، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دوباره سوره قل هو الله، دوباره سوره انا انزلنا، نوعا مظهر جوشش رحمته. الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله و الحمدلله که تسبیحات اربعه بهش میگن، همش به اصطلاح پالس رحمت میزنه. این چراغایی که میزنه پالس رحمت و محبته. انقدر رحمت خدا زیاده که بعضی از ادیان تحریف شده مثل بودیسم که اگر دین باشه، ریشش دین باشه، اصلا جهنم ندارم. خیلی جالبه ها، انقدر رحمت غلبه داره. و در آیین مسیحیت که الان اناجیل هست، نسبت رحمت به غضب اصلا یه چیز عجیبیه. و اونی که میگه اگر به گونه راستت کسی زد، گونه چپتم بگیر، این میخواد مظهر رحمت رو نشون بده. اینی که امروز هم به دروغ به اسلام نسبت خشونت و جنگ و اینها رو میدن که در اسلام اینا اصله، اینا هیچ کدوم اصل نیست. اصل هست ولی بعد از رحمت. یعنی اینو به شما بگم که اصلا ما جنگ در اسلام نداریم، فقط دفاعست، مگر در موارد بسیار خاصی. میخوام اینو بگم که دنیوی و اخرویش، صفات خدا و صفات انسان و اخلاق انسان، اون چه که هست ظهور رحمت و عشق و محبته. میگه که قرآن کریم میگه که و دستور دین، اگر کسی را از تو کشتن، تو حق قصاص داری. بهتر از قصاص اینه که دیه بگیری، بهتر از دیه اینه که ببخشی. اینا رو برای این گفتم که در تربیت‌های دینی ما هم ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین مثلا 1000 جا قربونت برم گفتن، 2 جا مثلا برو گمشو گفتن، مثلا اصطلاح عامیانه خودمون، 1000 جا قربونت برم، 2 جا برو گمشو، 1000 جا جذب کردن، یه جاهای خیلی خاصی دفع کردن، به اصطلاح روندن جاهای خیلی خاصی، که به ما هم دستور دادن که تا اونجایی که میتونید بخشش داشته باشید. این آیه هست در سوره الحاقه است که انک لعلی خلق عظیم، ذیلش روایاتی داره که یکی از جهاتی که به پیغمبر گفته میشه که انک لعلی خلق عظیم، اخلاق بزرگ داری، اینه که پیغمبر از مردم صفح یعنی چشم پوشی و گذشت میکردن پیغمبر، و خود خدا هم دستور میده که فصفح عنهم، از اونا بگذر. تو خود خطاب قدیر هم داره که من وقت عمرتو به صفح انهم، اینایی که من خیلی اذیت کردن و منافق هستن، اینا پای صحبتم هستن، من مأمورم که ازشون چشم پوشی کنم بگذرم. عرفا همه حرفاشون هم غلط نیست. البته سیستم مکتب عرفان و فلسفه رو خب ما باید مقایسه کنیم با، یعنی در نظر بگیریم که ما چی میخواهیم از دین. دین اونیست که سیستم دین نشون میده، قرآن و حدیث. توی به اصطلاح سیستم های غیر از قرآن و حدیث کلش مردوده، ولی توش مطالب خوب هم داره. یکی از مطالب خوبی که عرفا دارن اینه که میگن که حرکت آفرینش، مثلا کرات که حرکت میکنن دور خودشون میپیچن یا دور کرات دیگه میپیچن، اسمشو میذارن حرکت حبی. اصلا اصطلاح عرفانه، یعنی اینا خلاصه عاشق همدیگه هستن، اگر مثلا خورشید دور زمین یا زمین دور خورشید یا کرات دور همدیگه میگردن تو کهکشان ها، میگن دلیل بر محبت و جذب است. و خیلی چیزا، این مطالب رو وارد بشم انتهاش کمه و مطلب خیلی زیاده. یکی از واژه های شاهکار که توی قرآن کریم به کار برده شده لغت اولیاء الله. اولیاء جمع ولیه، ولی مصدرش ولایته. ولایت از نظر لغوی مثلا میگن که جا زیدون ثم یلیه امرون یا ثم تلاه امرون، زید اومد بلا فاصله سپس امر اومد. لغت ولی و ولایلی اینها جایی به کار میره که بین وارد شده اول و دوم هیچ فاصله ای نباشه، بلا فاصله وارد بشه و به هم چسبیده باشن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی یه رساله ولایتی داره، حدود 38 سال مباحثه کردیم، خطیشو ایشون رفت گیر آورد و پیدا کرد و مباحثه کرد، الان فکر میکنم چاپ شده توی مجموعه هاشون. از اون رساله های فوق العاده است که به اصطلاح برخی از این مطالب رو یادم، همون 38 سال پیش که مباحثه کردیم از اونجا یادمه. این لغت رو که معنا کردم، گفتن وقتی کسی ولی الله میشه، اشهد ان علی امیرالمؤمنین ولی الله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، که ولی به کار میبره ولایت به کار یا ولایت به کار میبره، ایشون میگن هم از نظر لغت اینجوریه، اون وقت مصداقش اینجوریه. ولی یعنی کسی که با کسی که تحت سرپرستی اوست هیچ فاصله ای از غیر خودش نداره. این چقدر زیباست. یعنی وقتی کسی خدا ولیشه، یعنی بین خدا و او هیچ فاصله ای نیست و واسطه ای، خدا مستقیماً او رو سرپرستی میکنه. یه آیه هست که همیشه تو این موضوع برای من خیلی جالبه، آخر یکی از آیات، حالا یادم نیست کجاست، آیه اینه: فالله هو الولی، خداست ولی مطلق، و هو یتولی الصالحین، خدا سرپرستی صالحین رو مستقیما خودش در دست داره. عرض کنم خدمت شما که یه مطالبی الان یادم افتاد که این فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین، عرض کردم که دیروز که برای خانوما مثال می زدم در یه بابی، گفتم که تو این مهمونی های سالون ها سلف سرویسه، مردم میرن خودشون از روی میزی که همه چی چیدن غذا رو بر می دارن می خورن. این یه مرتبه از احترامه. احترام بالاتر اینه که صاحب مجلس یا صاحب خونه میزبان میگه که به گارسونا میگه که برای اون آقا و اون آقا اون آقا بشینن سر میز، شماها از اون میز سلف سرویس غذا بیارید. این یه احترام بالاتریه. احترام بالاترینش اینه که خود صاحبخونه و میزبان میره غذا میکشه و میاد پذیرایی میکنه. این وقتی خودش پذیرایی میکنه میشه خودش ولی این مهمون، و این مهمون مهمونی خاصی داره. فکر میکنم اینو گفتم براتون، اگه نگفتم الان میگم، اگه گفتم تذکر میدن که مرحوم آشخصن علی اصفهانی گفته بود که من در عالم مکاشفه در سوره هل اتی علی الانسان برای ابرار که امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسن علیهم السلام هستن و در کنارشون هم فضه خادمه بوده، سه جور شراب با سه مرتبه در عالم مکاشفه دیدم. یکی شراب کافوره که یفجرون ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، داره اینن یفجرونها تفجیرا، خودشون میرن چشمه رو میشکافن و به دست میارن. این یه مرتبه است، مثل اینکه خودشون میرن سلف سرویس از غذا برمیدن. مرتبه دوم و بالاتر شراب زنجبیله که و یسقون فیها که اصلا کانم زاجها زنجبیلا، اونی که قاطیش زنجبیل داره، یسقونه یعنی کاسه به دستشون میدن، میگه به گارسونا که ببرید به اصطلاح از این مهمونا پذیرایی کن، نمیخواد بیان سر چیز. این یه احترام بالاتره. احترام بالاترینش اینه که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون اونها رو سیراب میکنه. اون وقت اون اولی شراب کافور بود، دومی شراب زنجبیل بود، سومی شراب طهوره. کی کاسه به دستشون میده؟ خود خدا. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. وقت توی سوره اسرا داره که سبحان الذی اسرا به عبدهی، یعنی خود خدا برده بندشو، نمیگه براق برده فرشتگان بردن، اسرا به عبدهی، خدا عبدشو خودش برده، یعنی متولی بردن شده، راننده پیغمبر خود خدا بوده، خود خدا سیر داده. این دلیل بر این آیه است که فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین، ولایت و سرپرستی صالحان رو اون قبول میکنه. وقتی که با لغت ولی برخورد میکنیم که مکرر در قرآن ولی راجب پیغمبر و ائمه به کار برده شده، یکشم اینجا پیغمبر اکرم میفرماد اولائک اولیاء الله، یعنی اینا در سرپرستیشون از طرف خدا هیچ واسطه ای ندارن، خدا خودش اینا رو اداره میکنه. مثلا مثل که میگیم که خود مادر غذا دهن بچه میذاره، خود مادر حریره تو دهن بچه میریزه، خود مادر غذا رو میجبه بهش میده، این اولیاء الله اینجوری میشن که انقدر به خدا نزدیک هستن که خدا خودش مستقیما اینها رو اداره میکنه. تو این داستانهای ملاقاتای با امام زمان علیه السلام، یکی از اون ملاقاتای که انجام شده بود گفته بود اون پیرمرده که مکه باش برخورد کرده بود، نه دیدون یه مرد دهاتی یه مقدار پول محدود بیشتر نداره، بعد گفته بودن تو با این پول اومدی مکه؟ گفته آره، مثلا فرض کنید که 80 سال پیش می‌خواستم برم مکه، مثلا 10 تومن پول می‌خواستن، دیدن این 5 ریال داره، تو با همین پول اومدی؟ گفته آره. تموم نمیشه؟ گفته بود اگه تموم بشه خب میرم از آقا میگیرم. کدوم آقا؟ یه آقای است، پولم که میخواد تموم بشه قبل از اینکه تموم بشه میاره به من میده. یعنی ولایت و سرپرستی رو مستقیما خود امام زمان علیه السلام برای این داره، و اینا که اینجوری باشن و واقعا اون اعتقاد رو داشته باشن، حتی یه لحظه عرض کنم که این عاشق باقر ملکی میانجی یکی از شاگردای مرحوم میرزا بوده، کتابایی هم نوشته، توحید الامامیه نوشته، مناهج الهدا تفسیر نوشته، اینا این با ما فامیل بود. سال 42 43 44 که مثلا 18 19 سالم بود، یه روز رفتم خدمتشون گفتم حاج آقا برای من دعا کن فلان کارم درست. گفت من دعا میکنم ولی خودت هم دعا کن. گفتم دعا کردم نشد. گفت نه، مثل حضرت ابراهیم دعا کن. گفتم مثل حضرت ابراهیم دعا کنم؟ خوب یادمه، مثل دیروز 18 سالم بود، 47 سال پیش. گفتش که مثل حضرت ابراهیم دعا کن، خودت دعا کن. گفتم که مثل حضرت ابراهیم که دعا کنم که میشم حضرت ابراهیم؟ گفت نه، همه انسان ها در لحظاتی میتونن حضرت ابراهیم بشن، در یه لحظه. اگه اونجوری دعا کنی که فقط سرپرست خودتو خدا بدونی، یعنی فقط خدا رو نگاه کنی، دعات مستجاب میشه، یا حاجتتو میده، یا اگرم حاجتتو نداد جوری آروم میشی و جبران میشه که اون مشکل دیگه برای تو مشکل نیست. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که اولیاء الله بودن، یعنی سرپرستی خدا بر اونها بدون واسطه. ولی الله البته امیرالمومنین ولی الله به معنای این که از طرف خدا او بر ما سرپرستی بدون واسطه داره. از زمینه که اگر آدم یه کاری بکنه که خدا سرپرست بدون واسطهش باشه، به این معنی که پرده های گناه و معصیت واسطه بین او و خدا نشه، واسطه بین او و امام زمان علیه السلام نشه، هم خدا به اذن الله سرپرستی او رو میپذیره و هم خدا میشه متولی همون یتولی الصالحین. و ائمه در تمام آنات اینجوری بودن. تربیتی که برای ما گفتن اینه که ما هم سعی کنیم لحظه هایی که خدا از ما سرپرستی میکنه لحظه های بیشتری باشه، یا لحظه هایی که امام عصر ارواح نافده سرپرستی میکنن لحظه های بیشتری باشه، و واسطه بین ما و امام زمان علیه السلام لااقل در دقایقی هیچی از غیر از جنس خود ما و امام زمان علیه السلام نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.